با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله عوضی هستم و در برنامه امروز از اونجایی که به انتخابات فرانسه نزدیک هستیم تا چند روز دیگه سعی میکنیم در این برنامه به این موضوع بپردازیم. حتما اطلاع دارید که انتخابات فرانسه در شرایطی صورت میگیره که با توجه به جنگ اوکراین و بحران ژئوپلیتیکی که در اروپا به وجود اومده، کلن این بحران داره وارد فازهای جدید و بیسابقه میشه و در این رابطه کشور فرانسه به عنوان یکی از دو دولت اصلی اتحادیه اروپا یکی از بازیگران مهم در پیشرفت این بحران و یا تأثیری که میتونسته روی اون بذاره بوده. در همین رابطه گفتگویی دارم در این برنامه با رفیق عزیز بهروز عارفی. ایشون رو حتما به جا میارید، کسانی که به مسائل سیاسی علاقه من هستن، چون که ایشون فعال سیاسی چپ مقیم پاریس هستن، به همین مناسبت این گفتگو رو با ایشون ترتیب دادیم و ایشون در طول سالیان تحولات بین المللی رو همیشه در مرکز مطالعات و بررسی های خودش قرار داده و مقالات و ترجمه های بسیاری در این عرصه ها رو منتشر کرده. رفیق بهروز، با تشکر از شما برای پذیرش این گفتگو میخواستم از شما بپرسم و برای بینندگان ما توضیح بدید که امانوئل مکرون الان حدود 5 ساله که در رأس قدرت سیاسی در فرانسه. قبل از انتخاب خب طبیعتاً انقدر شناخته شده نبود، ولی بعد از پیروزی حزب سوسیالیست به رهبری اولان وارد این حزب شد و با ورود به کابینه اولان در سالهای 2014 تا 2017 به عنوان وزیر اقتصاد به صحنه سیاسی فرانسه جلوس کرد و برای دهه ها گولیست ها و سوسیالیست ها به نوبت قدرت سیاسی در فرانسه رو در دست داشتن و ثبات سیاسی فرانسه به عنوان یکی از قدرت های اصلی سرمایه‌داری در اروپا تضمین می کردن. به نظر شما بحران نمایندگی و فروپاشی و تضعیف هر دو حزب ناشی از چه عواملی بوده و بعد اینکه آیا بی‌تفاوتی سیاسی رو به افزایش در انتخابات فرانسه بازتابی از این بحرانه؟ بفرمایید.
با درود به شما، سپاس از دعوتی که کردین. یه توضیح کوچولو بدم که امانوئل ماکرون در شرایطی در صحنه سیاسی فرانسه بالا اومد که در واقع رقیب زیادی نداشت. امانوئل ماکرون جوونه، 40 چند سالشه، بعد به تعداد خیلی کمی از سالهای 2006 تا 2009 اگه اشتباه نکنم در حزب سوسیالیست عضو بوده. قبلا به یک سیاستمدار دیگه فرانسه، آقای شوبمان، که وزیر میتران بود ولی از حزب سوسیالیست دور شد با گرایش طرفدار حاکمیت مستقل فرانسه و یکی از کسانی بود در انتخابات 2002 کاندیدا شد و در دور اول و موجب شد که لیونل جوسپن کاندیدای حزب سوسیالیست نتونه بره به دور دوم. امانوئل مکرون عمده مسئولیتش رو در یک بانک مهم فرانسوی، بانک امور مالی، بانک روچیل گذرونده، بعد بازرس وزارت دارایی بود سالها، بعدش تونست به در زمان کاندیدایی هلند به هلند نزدیک بشه و دبیر کل کاخ الیزه دفتر ریاست جمهوری فرانسه شد و از اون طریق تونست وارد وزارت دارایی و اقتصاد و مالی فرانسه بشه. در اون دوره یک سری رفورم های بسیار لیبرالی پیاده کرد. موقعی بود که دفتر دستک مالی ریاست جمهوری هلند دست اون افتاده بود. هلند در بین افکار عمومی بسیار افول کرده بود، به تمام قولها و وعده های انتخاباتیش پشت کرده بود، گفته بود بیکاری رو کم میکنم، موفق نبود، گفته بود با جریانات مالی و بورس و اینا مبارزه میکنم که نکرده بود. و در این شرایط ایشون درست در جهت مخالف آنچه که آقای اولان قول داده بود پیش رفت و تونست یک سری موفقیت نسبی به دست بیاره و خودش در واقع اونجا بود که لانسه کرد. و بعد در 2014 تا 2016 که وزارت دارایی بود، از اوت 2016 فهمید که هلند شانسی برای موفقیت در سال بعد در انتخابات نداره، خودشو از حزب سوسیالیست و دولت هلند دور کرد، بخشی از افراد مهم جناح چپ و جناح راست رو به طرف خودش جلب کرد، با پیروزی در انتخابات 2017 در واقع با یک تیر دو نشان زد. یکی این که یک جریان جدید لیبرالی و طرفدار جهانی شدن اینا و خیلی هم طرفدار اتلانتیسم در فرانسه روی کار آورد با برنامه کاملا لیبرالی، و بعد دو تا حزب مهم فرانسه در هم شکند، یعنی موجب با سیاستش با جذب به اصطلاح نخبگان حزب جمهوری خواهان که باقی مانده حزب گلیستا بود و حزب سوسیالیست، اینا رو وارد حزب خودش فرانسه به پیش در زمان فرانسه لا فرانس آن مارش، ببخشید جمهوری به پیش، من با حزب آقای ملانشون که فرانسه داره اشتباه کردم، لا ریپوبلیک آن مارش یعنی جمهوری به پیش، این حزب رو در سال 2016 در تابستانش تأسیس کرد و با این حزب تونست در انتخابات در دور اول نفر اول بشه، ولی در دور دوم با توجه به اینکه در فرانسه یک حس جمهوری خواهی هنوز تا اون دوره وجود داشت و کسانی که نمیخواستن کاندیدای حزب راست افراطی، اون موقع اسمش بود جبهه ملی، الان شده گرد همایی ملی که همون خانم مارین لوپنه، ایشون در مقابل همدیگه قرار گرفتن و 65% مردم به ماکرون رای داد. ولی همونطور که اشاره کردم ماکرون با برنامه لیبرالی روی کار اومد، رفرم مهم بازنشستگی میخواد انجام بده، ماها سندیکاها اعتراض کردن در مقابل این که ایشون میخواد سن بازنشستگی رو ببره بالا، ولی بیماری واگیر کرونا به داد ایشون رسید، گرچه دولت فرانسه آمادگی کافی نداشت، با کمبود ماسک مواجه بود، در دوره اول بیماری مرگ و میر فرانسه هم خیلی زیاد بود، ولی خیلی زود تونستن خودشون جمع جور بکنن با تعویض وزیر بهداری و سیاست جدیدتر، و فرانسه نسبتاً در کشورهای اروپایی با توجه به اینکه بالای 90% واکسیناسیون داره، واکسیناسیون سه دوزی، و الان هم تقریبا آزادی رفت آمد وجود داره و ماسک فقط در بیمارستان ها و در قطارها ضروریه، تونسته دوباره یک وجهی برای آقای ماکرون ایجاد بکنه. مسئله دوم که شرایط رو عوض کرد، مسئله جنگ اوکراین. در جنگ اوکراین با توجه به اینکه ماکرون به عنوان رئیس جمهور فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است، در واقع طرف صحبت پوتین قرار گرفت از طرف اروپا صحبت میکرد، رفت روسیه با پوتین ملاقات کرد و الان هم با توجه به شرایط و به رغم تمام تحریمایی که دولت فرانسه هم شرکت داره، هنوز تا چندی پیش تونسته چندین بار با پوتین صحبت بکنه. ولی میدونین که این میانجیگری ها به جایی نرسیده و حمله تجاوزکارانه پوتین در اوکراین ادامه داره و در این شرایطی که آقای ماکرون وارد انتخابات دوم میشه، ولی باز هم در شرایط این انتخابات هم اوضاع داره در هفته‌های اخیر تغییر یافته. این که ماکرون به دور دوم راه پیدا کنه تقریبا حتمیه، ولی ماکرون که یک هفته پیش حدود 29% آرا به نفعش ثبت میشد، در آخرین نظرسنجی امروز 26.5% رأی به خودش جلب میکنه. رقیب اصلیش مارین لوپن از همونطور گفتم جناح راست افراطی و حتی نجات پرست میشه گفت هست، که یک رقیب دیگه از جناح راست بهش پیوسته، جناح راست افراطی، یک روزنامه‌نگاری که تا از با 17% شروع کرد در مقابل لوپن، ولی به خاطر خرابکاریایی که مخصوصا در ارتباط با جنگ اوکراین کرد و خود لوپن هم چون 10 سال با آقای پوتین ارتباط داشته، ولی تناقض اینجا وجود داره. رقیب ایشون در راست افراطی زمور به خاطر موازش نسبت به پوتین رأیش کم شد، ولی بر رأی فعلا عبدین همه شرطیه دیگه، میدونین تو نظر سنجیه، و تونسته در نظرسنجی امروز 24% رأی بهش پیش بینی میکنن. تنها رقیب مهمش که میتونه مانع رفتن لوپن به دور دوم بشه آقای ملانژون، کاندیدای حزب فرانسه نافرمانه.
مرسی رفیق بهروز. شما در مورد بحران نمایندگی و فروپاشی و تضعیف هر دو حزب به اصطلاح سنتی که در فرانسه بود توضیح دادید، ولی در مورد اینکه آیا این بیتفاوتی سیاسی رو به افزایش در انتخابات فرانسه و علتش چیه توضیح ندادید. واقعا این بیتفاوتی وجود داره مثل بعضی دیگه از کشورهای اروپایی که مردم کمتر در انتخابات شرکت میکنن؟
نظرسنجی ها نشون میده که تا امروز که 3 روز بیشتر به انتخابات نمونده، 30% از مردم فرانسه، یعنی 30% از حائزان شرایط برای دادن رأی بالای 18 ساله ها نمیخوان در انتخابات شرکت کنن و این رقم مهمیه. و موقعی هم که باهاشون صحبت میشه میگن ما مایوس شدیم، هیچ جناحی تا حالا به خواسته های ما توجهی نکرده، هر کس انتخاب بشه برای ما فرقی نمی کنه. این پاسخی است که مردم میدن. منتها اینجا یکی از عواملی که باعث میشه که بخشی از طبقات زحمتکش هم در رأی‌گیری شرکت نکنن اینه که چپ فرانسه بسیار ضعیف‌تر شده و شانس پیروزی در انتخابات اصلا نداره. حتی اگر احتمال کم کاندیدای حزب فرانسه نافرمان که امروز 17.5% در نظرسنجی ها رأی نشون میده، ولی خانم لوپن شف فاشیست نزدیک به 24% در نظرسنجی ها اقبال داره، باز هم جمع چپای فرانسه حائز شرایط اکثریت نخواهند بود. و این به خاطر اینه که چپ چندین بار در قدرت بوده، چون فرانسه سوسیالیست‌ها هم جزو چپ حساب میکنن، و به هیچ کدام از وعده‌های خودشون که عمل نکردن، بعد از اینکه قدرت به قدرت رسیدن، درست برخلاف آنچه که قول داده بودن، وعده داده بودن عمل کردن. مثلا اشاره کنم، اولاند میگفت من دشمن اصلی من امور مالیه، بعدن یکی از کسانی بود که بالاترین لیبرالیسم در اقتصاد فرانسه به وجود آورد و یکی از لیبرال ترین وزرای اقتصاد که آقای ماکرون باشه ایشونو به وزارت رسوند. و علاوه بر اون در بین خود چپ هم گسست زیاده. این در بین چپ در مورد برنامه سن بازنشستگی، در مورد برنامه اقتصادی، مخصوصا مسئله انرژی هسته‌ای که فرانسه 70% برق از انرژی هسته‌ای ایجاد میشه، حزب کمونیست مخالف موافق داشتن انرژی هسته‌ای، ملانشون حزب سوسیالیست با اینکه 2% بیشتر الان رأی نشون میده، و حزب سبزها که الان به 4.5% تنزل پیدا کرده میدان رأیشون، اینها خواهان برچیده شدن آرام آرام انرژی هسته‌ای و جایگزین کردن انرژی جایگزین و انرژی ضد غیر فسیل و غیر هسته‌ای است، انرژی پایدار به قول معروف. و حتی این چپ در مورد جنگ اوکراین هم با اینکه همشون محکوم میکنن یک نظر ندارن. حزب سوسیالیست و حزب سبز با ناتو مخالف نیست، در حالی که آقای ملانشون معتقده که فرانسه باید یک موقعیت غیر متعهد داشته باشه، در هیچ ائتلاف نظامی نره. در مورد اروپا هم همینطور چپیا با هم دیگه اختلاف نظر دارن.
بله خیلی ازتون ممنونم. همینطور که به درستی میگفتید، این مشکل چپ تنها مشکل چپ فرانسه نیست. در اروپا توی دهه اخیر و یا شاید 2 دهه اخیر شاهد افول چپ در بریتانیا بودیم، شاهد افول چپ در ایتالیا بودیم و همینطور در آلمان. البته این مسئولیت به عهده چپ هست که با تحلیل و بررسی کارنامه خودش ببینه که چرا در دوران جدید نتونسته بیشتر در بین مردم کار بکنه. من ازتون ممنونم از توضیحاتی که دادید. اما شما ضمن صحبت‌های قبلیتونم اشاره کردید که ماکرون در این 5 سالی که از حکومتش گذشته با مسائل مختلفی روبرو بوده، من جمله ذکر کردی که 3 سالش رو صرف مشکل بیماری کرونا کرده. اما خب اون چه مسلمه و اون چیزی که دیده میشه در انظار عمومی اینه که اعمال سیاستهاش اون رو با چالش‌های مختلفی مثل مخالفت با جنبش سندیکایی و یا ظهور شورش سراسری جلیق زردها، بعد از اون شما خودتون اشاره کردید که مخالفت با افزایش سن بازنشستگی مواجه شده، در یک نگاه کلی این جنبش ها یا این مقاومت های از پایین تا چقدر موفق بودن و قادر بودن که سیاست های مکرون رو متوقف بکنن؟
ببینید، همونطور که اشاره کردیم 2.5 سال تو هم خیلی هم به جا بود که من یادم بیفته که در مورد جنبش جلیق زرد هم صحبت بکنم. بیشتر از 2 سال مملکت رو تا حدی فلج کردن. سندیکاها برای مقابله با رفرم‌های بازنشستگی که آقای ماکرون میخواست انجام بده و سن بازنشستگی رو ببره بالا خیلی فعالیت کردن، ولی موفق نبودن. به رغم تظاهرات‌های خیلی زیاد در شهرهای مختلف، ماکرون راه خودش ادامه میداد، ولی همونطور که اشاره شد مسئله واگیری کووید همه چی رو به هم زد. یعنی برنامه‌های آقای ماکرون رو از یه طرف برهم زد که نتونست رفرماش ادامه بده، از یه طرف هم برای شانس بود برای اینکه باعث شد که جنبش جلیق سبزها در واقع به خاطر کووید پایان یابه. و یکی از دلایلی که این جنبش نمیتونست موفق بشه اینه که این جنبش بسیار پراکنده بود، رهبری منسجم نداشت، مش واحدی هم نداشت. یک واقعیتیه که خیابان میتونه مدتها حکومت و چرخاشو از حرکت باز داره، ولی خیابان فی نفسه برنامه سیاسی نمیده. و در مورد جلیق زردای فرانسه هم همینه، توش هم چپیا وجود داشتن و هم راست افراطی نفوذ کرده بود، ولی یکی از نکات بارده هنگه بخششون مخالف با سندیکه ها بودن. اینا شرایط لازم برای اینکه این جنبش موفق بشه نداشت. و الان هم با توجه به تغییر شرایط ماکرون برنامهش تغییر نداده، همون برنامه لیبرالی خودشو ادامه میده. و از آنجایی که مطمئنه که به احتمال قوی در دور دوم پیروز خواهد شد، از همین حالا گفته سن بازنشستگی رو 65 سال خواهد کرد، که یعنی اگر انتخاب شد یعنی مردم به من رأی دادن، من انتخابات رو سن بازنشستگی رو 65 میکنم. و بعد اینکه یک چیز جدیدی آورده تو فرانسه، قوانین اجتماعی به نفع کسانی که کار نمی کنن، بیمه های اجتماعی خیلی قویه و این دستاورد ده ها سال مبارزه زحمتکشان فرانسه، احزاب مترقی، چه در قبل از جنگ دوم سالهای 1936 جبهه مردمی فرانسه تونست اینا رو پیاده بکنه، و چه بعد از جنگ دوم و همزمان با جنگ دوم شورای مقاومت فرانسه برای آینده فرانسه برنامه میریخ مخفیانه، که موقعی که فرانسه از یوغ اشغال نازی آزاد شد بتونن این برنامه رو پیاده کنن، و پیاده هم کردن. برنامه که در این شورا ریخته میشد ترکیبی از در این شورا ترکیبی از حزب کمونیست و گولیستا شرکت داشتن، که با هم دیگه یکی از مسائلی که هست برنامه بیمه اجتماعی که اینو تونستن یکی از مترقی ترین بیمه اجتماعی دنیا رو در فرانسه رو کار بیارن. و تمام این احزاب راستی که حکومت کردن ذره ذره از این دستاوردها کم کردن. آقای ماکرون هم چون میدونه که شرایط طوریه که چپ متفرقه، 4 تا کاندیدا داره به اضافه 2 تا کاندیدای چپ اکسترم، چپ افراطی به قول خودشون، که دوتایی با هم 1.5% بیشتر رأی ندارن، اینا در انتخابات شرکت می کنن. دو تا حزب است، حزب نوین ضد سرمایه‌داری و حزب لوتوویه مبارزه کارگری، عمدتا شرکت می کنن که بتونن حرف بزنن. برای اینکه در فرانسه در قانون جدید در 5 سال پیش تصویب کردن، بیشتر از 5 سال پیش، 2 هفته آخر مونده به انتخابات، همه کاندیداها به میزان واحد و مساوی از وقت تبلیغ برخورداره. یعنی در تلویزیون ها و رسانه ها ماکرون همونقدر میتونه صحبت کنه که خانم آرتو از حزب مبارزه کارگری یا پوتو از حزب نوین ضد سرمایه داری. و این دوتا حزب و احزاب کوچولوی دیگر که بیشترشون بقیه راست هستن شرکت میکنن که بتونن پیامهای خودشون رو به مردم منتقل کنن. خودشون هم توهم ندارن که انتخاب بشن. و اضافه کنم که این دو حزب چپ افراطی اصلا طرفدار انقلاب سوسیالیستی هستن با نگاه های متفاوت، با اینکه هر دوشون از یک حرکت تروسکیستی زاده شدن، ولی با هم دیگه تفاوت دارن. حزب مبارزه کارگری مدار سکتاریستره، شاید این اشاره کافی باشه، ولی اینا همین 1.5% به اضافه رأی حزب کمونیست، رأی حزب سوسیالیست و رأی سبزا، احتمال داره باعث بشه که لوپن خیلی راحت‌تر بره دور دوم. ولی به رغم این که الان از اون جبهه ضد راست افراطی به صورت 5 سال پیش خبری در فرانسه، و این هم علتش اینه که هم احزاب سنتی راست و هم احزاب سوسیالیست و احزاب شبیه به اون در فرانسه موفق نشدن اقشار پایین رو به خودشون جلب بکنن. حزب کمونیست و احزاب چپ متاسفانه بیشترین توجهشون به طبقات متوسط بوده در سالهای گذشته، و همینی بود که یه مقدار از رأی های زحمتکشان از دست دادن، و این شرایط باعث میشه که آقای ماکرون علاوه بر سن 65 سالگی میگه که اگر من رئیس جمهور بشم، قانونی که باعث میشه که بیکاران و اونایی که هیچ گونه حق بیکاری دریافت نمی کنن یه کمک میگیرن به اسم کمک همبستگی، اینو میخواد محدود بکنه به 15 ساعت کار، و در قبال 15 ساعت کار آمبول منفعه یا کار در مؤسساتی که خود دولت تعیین میکنه، و این در واقع یه جوری کادو دادن به کارفرمایان فرانسه است که دستمزد با دستمزد کم کار راحت در اختیارشون قرار میگیره. این دوتا برنامه که ماکرون تر کرده، برنامه اونو به نسبت 5 سال گذشته بیشتر لیبرالتر و بیشتر در خدمت سرمایه‌داری بزرگ قرار میده.
خیلی ممنونم ازتون. شما با این اطلاعات و صحبتهایی که میکنید وضعیت جالبی رو در فرانسه برای بینندگان ما دارید تصویر میکنید. اجازه بدید من برگردم به یه سوالی که قبلا هم با هم مطرح کردیم، و اون اینه که بالاخره در مجموع، نمیگم شما جام جهان نما دارید، ولی بر اساس شواهد و قرائن و اطلاعاتی که در دسترس هست، فکر میکنید که کدوم یکی واقعا رقیب اصلی ماکرون هستش؟
ببینین، هر دو رقیب اصلی ماکرون هم، ولی یک گرفتاری نیروهای چپ اینه که با اینکه ملانشون رشد خیلی خوبی کرده در نظرسنجی ها، ولی جای تأسف اینه که اون یکی خانم راست افراطی هم رشد کرده تقریبا به همون میزان. اینجاست که اتفاقا فراخوان چند عضو شورای ملی حزب کمونیست و 17 نفر از افراد بالای حزب کمونیست دیروز اهمیت داره، که از آقای روسل خواستن که از کاندیداتوری صرف نظر کنه، چون همین 2.5% هم که امروز داره خب میتونه ملانشون احتمالاً ببره در درجه خانم ماکرون قرار بده، خانم لوپن قرار بده، لفظیست چون ماکرون به هر حال یه سری از سیاستاش سیاستای راسته، البته راست افراطی نیست، راست لیبرالی. چرا؟ و واقعیت اینه که الان شاید ماکرون فکر میکنه که اگر ملانشون بیاد دور دوم شاید بردن بیشتره، برای اینکه فکر میکنه ذخیره رأی چپا بیشتر از 40% نیست. ولی این که یک بخشی از حزب جمهوری خواه که حزب راست سنتی فرانسه و بخششون خیلی راست هم هستن، کاندیداشون خانم والری پکرس در نظرسنجی ها فقط 9% رأی داره، از این کسانی که به 9% به اون رأی میدن 60%ش ممکنه به خانم لوپن رأی بده در دور دوم، و این در واقع شانس لوپن رو بالا میبره. ولی به نظر من در شرایط امروز فرانسه در با توجه به قطبندی های سیاسی که وجود داره، لوپن میتونه تا 47% اینا هم بالا بره، ولی بالای 50% به احتمال خیلی خیلی قوی نمیتونه بیاره. و یک مسئله دیگه هم که میتونه به این واقعیت کمک کنه که پیش نیاد، اینه که ماکرون هم فهمیده خطر رو، تاکتیک در دو سه روز اخیر تغییر داده. حتی من فکر میکنم ممکنه این نظرسنجی ها یه جوریش ساختگی هم باشه که رأی لوپن رو بیشتر نشون بده که مردم رو بترسونه از این که خطر لوپن خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی فکر میکنین واقعی تره. و اگر اینطوری باشه خب میتونه لوپن رأی کمتری بیاره و این به نفع آقای ملانشون تموم میشه. و طبیعتاً در دور دوم باز هم من میگم با توجه به صفبندی صفحه شطرنج سیاسی فرانسه، ماکرون امکان بیشتری داره که ببره با توجه به سیاستش در دوران کووید، با توجه به موضعی که در مورد جنگ اوکراین گرفته. جنگ اوکراین تقریبا همه کاندیداها محکوم کردن و ماکرون با توجه به اینکه سعی کرده جلوی جنگ رو بگیره، یک وجهی تونسته برای خودش انظر بین‌المللی کسب بکنه.
خیلی ممنونم ازتون. ببینید شما خیلی از مسائل سیاسی داخل فرانسه رو بین این سه حزب یا سه کاندید از جنبه های مختلف با ما صحبت کردید. اینجا من دلم میخواد یه مقدار بیشتر روی ملانشون به عنوان شاید بشه گفت کاندیدای اصلی جناح چپ متمرکز بشیم. خب شما اطلاع دارید که بعد از شکست حزب چپ در آلمان در ماه نوامبر گذشته، جایگاه ملانشون و نقش اون مورد توجه بیشتری قرار گرفته. مشخصا میخوام اینطوری سوال کنم که چرا جریان چپ نتونستن یک کاندیدای مشترک ارائه بدن؟ شما البته راجع به این اشارهای به نظر من کافی کردید، ولی اگر باز برگردیم سر اینکه چرا چپ ها نمیتونن یک کاندیدای مشترک داشته باشن و اینکه آیا هیچ اشتراکاتی میان جریانایی مثل حزب کمونیست فرانسه، حزب نوین ضد سرمایه‌داری، حزب مبارزه کارگری که شما ازش اسم بردید، اینا نمیتونن واقعا با هم دیگه یه برنامه مشترک بدن؟ و در ضمن تفاوت برنامه ملانشون حزب کمونیست فرانسه، حزب نوین ضد سرمایه‌داری، همون سازمان یا حزب مبارزه کارگری، اینا چه اختلافاتی با هم دارن؟ البته میدونم اینا سوالای زیادیه، وقت زیادی از شما خواهد گرفت اگر بخواید به دقت به همه این سوالات بپردازید، ولی بیشتر من میخوام توضیح شما رو ببینم که چرا چپ‌ها در مجموع نمیتونن با هم توی مسائلی که اشتراک دارن حداقل یه پلتفرم مشترک بدن و بتونن بالاترین آرا رو به دست بیارن که جلوی برنامه‌های نئولیبرالی ماکرون یا ضد بشری لوپن که اگر بیاد به قدرت برسه رو بگیرن. میدونم این چراهایی که من جلوی شما میذارم میتونه خیلی سهل و ممتنع باشه.
نه خیلی با کمال میل
توضیح بدید که چرا این شرایط کلن در چپ فرانسه وجود داره و چرا ملانشون اون وقت اینقدر رأیش میتونه شکننده باشه.
همونطور که اشاره کردم، اختلاف نظر در برنامه سیاسی از همه لحاظ بین نیروهای چپ زیاد. یه اشاره هایی کردم در مورد انرژی، اقتصاد، حتی سن بازنشستگی. مثلا ملانشون سن بازنشستگی رو 60 سال پیشنهاد میکنه. کاندیدای حزب سوسیالیست خانم ایدالگو و آقای جادو مال حزب سبز 62 سال کنونی رو میپذیرن. مده یه اشاره خیلی کوچیکی بکنم، این که دو حزب چپ افراطی، حزب نوین ضد سرمایه‌داری و حزب لوتوفریر مبارزه کارگری، این دوتا خودشونو در چارچوب انتخابات اصلا قرار نمیدن. یعنی دوتا حزب انتخاباتی نیستن و انتخابات رو قبول ندارن. خودشونم میگن ما انقلابی هستیم و انقلاب سوسیالیستی در فرانسه میخواییم روی ایجاد بشه. حالا نمیگن چطوری، انقلاب خونین یا غیر خونین، خودشون هم میدونن که خیلی خیلی امکانش کمه. فقط اشاره کنم که اونا براشون نزدیکی با چپهای دیگر اصلا معنی نداره و برای خانم آرتو تفاوت زیادی بین آقای ملانشون و آقای ماکرون وجود نداره، با اینکه خودشون میدونه که خیلی متفاوتن. این از این نظر، یعنی اونا اون 1.5% رأی که دارن، ممکنه برخی از طرفداراشون، من سراغ دارم که شخصا دارم به ملانشون رأی بدم، ولی حزبشون نه. بعد شعار آقای ملانشون برای انتخابات اینه: جهان دیگری ممکن است. و با توجه به این شعار در چند نکته برنامه‌شو میگم: ایجاد جامعه همبسته و متکی بر تعاون، برابری کامل زن و مرد، به ویژه برابری حقوق زن و مرد در فرانسه که وجود نداره، 40% 50% اختلاف داره از بعضی وقتا در حقوق زن و مردان، جز اولین برنامه‌هایی که اگه میگه من رئیس جمهور بشم از همون ماهای اول میکنم. میگه در نسبت به توده‌های مردم و زحمتکش، بدرفتاری اجتماعی بشه باید پایان پیدا کنه که برای همه زندگی با کرامت ایجاد بشه. من از برنامه خودش دارم اینا رو میگم، یعنی برداشت من نیست. با جمهوری پنجم فرانسه که جمهوری که در 1958 قانون اساسیش با حکومت ژنرال دوگل به تصویب عمومی رسیده مخالفه، و یکی از کارهایی که خواهد کرد اینه که از طریق رفراندوم یک مجلس مؤسسانی ایجاد خواهد کرد که جمهوری ششم بریزن. یعنی اینکه رئیس جمهور به اندازه‌ای که الان قدرت داره و به ویژه مسئله جنگ یا صلح، مسئله وزارت سیاست خارجی همه دست رئیس جمهوره، این حالت ازش گرفته بشه و به مجلس ها و یعنی از طریق مجلس مردم قدرت بیشتری داده بشه. این تو برنامه آقای ملانشون است که میخواد جمهوری ششم در فرانسه راه بندازه. فرانسه رو میخواد غیر متحد بکنه، میگه جهان دیگر میخواییم، جهان دیگر ممکنه، به همین جد باید برای صلح در جهان مبارزه کرد. اشاره کردم بازنشستگی رو میخواد 60 سال بکنه، حقوق حداقل بازنشستگی رو به 1400 اورو برسونه، الان دوربر 1000، حداقل حقوق کارو که الان به طور خالص 1100 تا به 1400 برسونه، بیمه های اجتماعی رو برای همه 100% بکنه که الان برای مثلا دارو دوا بعضی وقتا 75% بیمه پرداخت میکنه، باید اغلب افراد بیمه تکمیلی داشته باشن، میخواد برای همه بیمه کامل بکنه. در مورد برخی مسائل با 3 تا کاندیدای دیگه، به خصوص با کاندیدای سبز و کاندیدای سوسیالیست تفاوتایی داره. هیدالگو مثلا میگه که در مورد اوکراین یک اختلاف محسوس وجود داره، همشون محکوم میکنن، ولی ژادو مال حزب صد میگه بودجه نظامی رو ثابت نگه میداریم. ملانشون میگه که باید ایجاد قطب دولتی تسلیحاتی بکنیم که از اقتصاد و صنایع کشور دفاع بکنه. به همین جد در یک سری از رشته ها که به مسائل دفاعی برخورد میکنه، ملانشون میخواد ملی بکنه.
میبخشید، ملانشون که اشاره کردید میخواد بیمه های بهداشتی رو 100% بکنه و حقوق بازنشستگی یا حقوق بیکاران رو زیاد بکنه. آیا توضیح میده که این بودجه رو از کجا میاره؟
چرا؟ در فرانسه قسمت های مالی مالیات نمیدن، میگه باید شرکت های گنده و مولتی میلیاردرها بپردازن به نفع طبقات پایین. جاشم بودجهش نشون میده. احتمالا این دفعه بودجه آقای ملانشون مشخص میگه که از کجا با، مثلا نمیگه، میگه بنزین رو باید در 1.4 یورو ثابت کنیم، ولی نه از بودجه دولت، از سود شرکت های نفتی باید کم کنیم. یعنی کاملا مشخصه که در یک سری از برنامه های ملانشون حرکت های مبارزه با سرمایه‌داری وجود داره، منتها با سرمایه‌داری بسیار بزرگ، با سرمایه‌داری انحصاری بسیار جهانی شده. ایشون نمیشه گفت ضد سرمایه‌داری، چپ هست، ولی در هیچ معنا گفت من ضد سرمایه‌داری هستم، ولی میخواد در واقع اختلافات رو کم کنه. اختلاف خودش از نمره، ولی غیر مستقیم مثلا میخواد اختلاف طبقاتی مقدار کمتر باشه. و چرا؟ از طریق مالیات بستن به ثروت‌های خیلی خیلی گنده که مخصوصا آنهایی که در بورس از طریق اسپیکولاسیون، اسپیکولیشن به انگلیسی، و سوداگری ثروت‌های بزرگ به دست میارن، میگه باید اونا رو ازشون مالیات گرفت. کسانی که از بورس سودهای کلان میبرن، میگه باید مالیات بدن. شرکت‌های خیلی گنده مثل گوگل و نمیدونم آمازون و اینا که در فرانسه تقریبا مالیاتی نمیدن، میگه اینا رو باید وادار کرد مالیات بدن. اینا از فرانسه کلی سود میبرن، باید مالیات بدن. و همین جهت
میبخشید، همین مسئله رو که شما دارید توضیح میدید ما تو کمتر از 10 قبل در بریتانیا داشتیم که جرمی کوربین تقریبا برنامه‌ای شبیه همین صحبتهایی که آقای ملانشون میکنه میکرد و خیلی هم رک و مستقیم به این مسائل اشاره میکرد، ولی خب جریانات سیاسی طوری چرخید که نه فقط این که از صحنه سیاست بیرون گذاشته شد، از حزب اخراج شد و حتی سعی کردن شخصا به خودش اتهامات غیر واقعی بزنن که دیگه نتونه اصلا در مجامع عمومی ظاهر بشه، که خب به اون اندازه موفق نشدن، ولی تونستن حاشیه ایش بکنن در سیاست بریتانیا. این خطر برای ملانشون وجود نداره که کلن سرمایه‌داری جهانی، نه فقط سرمایه‌داری بزرگ فرانسه، کمک بکنن و سعی کنن با همون سیستمای وقیحی که دارن این نوع افراد رو از سیاست بیرون بکنن. خودش چی فکر میکنه؟ فکر میکنه میتونه مقاومت کنه؟
خودش که نخواهد گفت که نمیتونه، اگه بگه نمیتونم هیچ اقبالی برای رأی آوردن نخواهد داشت، ولی واقعیت اینه که فراموش نکنیم که فرانسه عضو اتحادیه اروپاست و اتحادیه اروپا نظراتش با 27 رأی 27 کشور اتخاذ میشه، و فراموش هم نکنیم که کشورهایی در اتحادیه اروپا عضو هم مثل مجارستان که برای چهارمین بار رئیس شبه فاشیستش نخست وزیر شده و لهستان هم دست کمی از اون نداره، چک و اسلوواکی هم خیلی شبیه اون هستن. به همین جهت شرایط اروپا رو از نظر دور نداریم. به همین جهت ملانشون میگه باید فرانسه به نسبت به اتحادیه اروپا سیاست مستقل تری رو اتخاذ بکنه، ولی تناسب قوا همیشه در سطح جهانی تعیین کننده است. به هر حال فرانسه همیشه با اون ور آتلانتیک روابط خیلی خیلی نزدیک داشته، از نظر درست چهارمین پنجمین کشور از نظر نظامی و اقتصاد جهانی حساب میشه، ولی اختلافات با اون اول دومیا خیلی خیلی بیشتره. این یکی. خود مسئله در مسئله اروپا هم فرانسه وزنه عجیب غریبی نیست تنهایی. و الان هم میبینیم که در سیاست اتحادیه اروپا کشورهای دیگه هستن که جلوی برنامه هایی که فرانسه و آلمان بعضی وقتا با هم دیگه مشترکن یه سری برنامه دادن ایستادگی میکنن و نمیذارن جلو بره. و فکر میکنم یه مسئله کوچولوی دیگه که یادم رو اشاره کنم در مورد این که چرا چپیا یک کاندیدا نمیتونن بدن، علاوه اخلاق برنامه، خود مسئله شخصیتی و کاراکتر و این که هر کس میخواد خودش هم ببره بالا مطرح. ملانشون الان 70 سالشه، دور بعدی نماینده نخواهد شد. آقای روسل کاندیدای حزب کمونیست جوانه و در واقع با طرح خودش مقدمه سازی میکنه و دوره بعد متاسفانه در یه سری افراد سیاسی، حتی افرادی که آرمانخواه هم میتونن باشن، ولی مسائل شخصی هم تأثیر داره و میتونه حرف آخر رو بزنه. یکی از دلایلی هم که اینا حاضر نیستن برن کنار اینه که خودشون میخوان مطرح بکنن، ببیشه در آینده از این رأیایی که الان میارن حتی 3% 4% استفاده های سیاسی بکنن.
خیلی ممنونم ازتون. اجازه بدید رفیق بهروز، سوال آخر رو با شما به این شکل مطرح کنم که به فرض اینکه مکرون برنده بشه در انتخاباتی که 2-3 روز آینده به هر حال نتیجهش معلوم میشه که به دور دوم میرسه یا نه، اگر ما فرض رو بر این بذاریم که کسی مثل مکرون مجدداً برای 5 سال یا 6 سال دیگه در فرانسه میخواد قدرت رو داشته باشه، این انتخاب چه تأثیری روی پیکارهای آینده طبقاتی و اجتماعی فرانسه به جا میذاره؟
طبیعتاً مطالبات سندیکاها بالا خواهد رفت. منتها یک چیزی که شدت و حدت اینو تغییر خواهد داد اینه که یک مسئله مهمی که الان داریم، این مسئله جنگ در 4 قدمی فرانسه و کشورهای اروپای غربی است. این جنگ معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کنه. همین الان خودتونم در انگلستان میبینین که در بعضی مغازه ها روغن دیگه پیدا نمیشه. این یه نوع شعبده بازی این وارد کننده ها اینا هست که بتونن گرون بکنن، ولی در فرانسه همین الان قیمت ها در بعضی کالاها تا 30% رفته بالا. این طبیعتا یک نارضایتی در جامعه ایجاد خواهد کرد، ولی از اون طرف دیگه هم رئیس جمهور خواهد گفت که مسئولش من نیستم، جنگ. و همین جهت میزان مانور و امکانات فعالیت سندیکا با توجه به شرایط جهانی هم تغییر خواهد کرد. نارضایتی حتما زیاد خواهد شد، برای اینکه برنامه آقای مکرون برنامه لیبرالیست و برنامه لیبرالی در این ده سال اخیر نشون داده که نمیتونه به خواسته های مردم جواب بده. منتها ایشون یه شانسی دارن که مسئله شرایط جهانیه و مسئله جنگ، وضعیت این جنگ و چگونگی خاتمه اون میتونه در این مبارزه سندیکاها و مطالبات توده‌های زحمتکش و کارگران در هر کشور اروپای غربی از جمله فرانسه تأثیر بذاره و میزان همین مسئله تهیه مواد غذایی خودش یک مسئله مهمی خواهد، گرچه فرانسه از یه سری چیزا خودکفاست، ولی قیمتا همین الان هم بالا رفته با اینکه فرانسه هیچ مزیقه‌ای نداره. انرژی میدونید نفت بالا میره، اگر بخوان تحریم کنن نفت و گاز روسیه رو، گرچه آلمان فعلا نمیخواد. فاکتورهایی عواملی است که در سیاست رئیس جمهور آینده و نیز مقابله احزاب و احزاب مخالف منظورمه و سندیکاها تاثیر خواهد داشت.
بسیار خوب، یک دنیا از لطف شما ممنونم که این گفتگو رو با علاقه و انرژی قابل دیدنی انجام دادید. مثل همیشه از همکاری شما و گفتاری که داشتید تشکر میکنم. امیدوارم که شما رو در برنامه های آتی هم داشته باشیم و به این ترتیب با بینندگان تلویزیون راه کارگر تا برنامه دیگر به درود میگم.
منم سپاسگزارم و درود میگم.